سخن در این حکمه آیا رجوم و جواز از عوارض عقدند یا از عوارض درجه؟ اگر از عوارض عقد باشند بعد از تلقی رجوم می تواند کسی که حق فسخ دارد یا حق رجوع دارد رجوع کند یا فسخ کند و در صورت تلف به عوض و بدل عوض مراجعه کند. و اما اگر لزوم و جواز از عوارض عوض باشند قهرن با بقاء آنها بستگی به بقاء عوض دارد. مادامی که عوض باقی باشند می توانند رجوع کنند، اما اگر عوض باقی نباشد دیگه حق رجوع آنها ساقط خواهد شد. و این طایفه دوم قیاس کردند بحث رجوع در محل باب معاصات را به مسئله هبه در باب هبه، چطور در مواردی که واحد حق رجوع دارد به انصراف هبه کرده است در صورت این رجوع او باقی که انصراف هبه کرده است به دیگری وجود داشته باشد، با تلف عین موهوبه دیگه رجوع واحد معنا ندارد. در مانحنفی هم همینطور. خب حالا مطالبی عرض شد و اینکه چرا حالا در علمه فقها ها معروف است که اگر تلف شده باشد به وجه تراد ممتنع خواهد بود، تنه او حق روزی به ساقط خواهد شد. من شای این کلام یا این است که چون چرا اینجوری در لسان مشهور واقع شده است توجیهی برای فرمایش مشهور، اما همین وارد تحقیق در مقام نشده ایم. فرمایش مشهور که فرمودن تراد به عوضه در باب معاصات متوقف است بر بقا و مع تلف امتناع دارد تراد به عینه، پس رجوع هر یک از متعاصین به دیگری نیز جایز نیست، یعنی امکان ندارد. این حرف منشأش یکی از این دو امری است که استعمال داده می شود. یکی این که شاید منشأ این باشد که چون تراد بر اساس مفاد دلیل معاصات مقید هست، تراد به عنوان ملک به صورت بقاء عوضه، یعنی در دلیل معاصات این معنا استفاده می شود و از دلیل چنین برداشت شده است که تراد به ملکی یعنی تراد به هر یک از متعاصیین به عنوان ملک آن معصوم به معاصات را که به دیگری دادن بگیرند، این به حسب دلیل چنین استفاده شده است که باید عوضه باقی باشند. کما اینکه دلیل در باب هبه هم که میگوید واحد حق رجوع دارد از دلیل چنین استفاده شده است که رجوع واحد متوقف است بر بقاء عین موجوده. اگر عین موجوده از بین رفته باشد دیگه جواز رجوع ندارد. در مانحنفی هم همینطور ادعا این باشد که به حسب دلیلی که در باب معاصات دلالت دارد بر افاده ملکیت از اون دلیل چنین استفاده شده است که هر یک از متعاصیه می توانند به دیگری رجوع کنند اما در صورت بقاء عین. یا این است خب واضح است که بعد از تلف دیگه امکان رجوع نیست، کما که در باب هبه هم همینطور بعد از تلف امکان رجوع نیست. یک وجه اینه که دیگه از دلیل چنین معنای استفاده شده. احتمال دوم این است که بگیم عقلا به مقتضای حکم عقل این توقف در بقاء عین در جواز رجوع متعاصیین وجود دارد و اون این است که ملکیت یک وقت وجودی است که قائم هست به موضوع موجود. خب واضح است که تاش که این نباشد ملکیت معنا ندارد. پس تا زمانی که چون میخواد تراز ملکی یعنی تریف از طرف این اون تراز تمدید کرده از دیگری برگردانند به ملک خودشان، رضا تعبیر میکنه از این به تراز ملکی یعنی رفت کنه هر یک از طرف این اون تراز ملک دیگری شده است دوباره به ملک خودشان. خب واضح است که ملکیت یک معنایی است که عقلا متقدم است به وجود موضوع و موضوع موجود. پس اگر موضوع تلف شده باشد همون این باشد دیگه معنا ندارد تراز ملکی که چیزی نیست که بخواد دیگه ملک باشد. لذا میگیم عقلا دلیل کار نداریم، این عقل دلالت دارد، مقتضای حکم عقل است که اگر شیئی با عنوان ملکیت برای کسی قرار بخواد بگیرد تا وجود دارد بحث ملکیت معنا داره. اگر از ذهن رفت دیگه ملکیت نیست. خب ملکیت این نیست که تراز ملکی معنا داشته باشد. چرا ملکیت نیست؟ چون شیئی نیست. اگر شیئی نیست ملکیت معنا ندارد و اگر ملکیت معنا ندارد تراز ملکی هم به تبع این معنا نخواهد داشت. چون هر یک فرع دیگری تراز ملکی یعنی فرع وجود ملکیت است. یعنی ملکیت فرع وجود موضوع است. کمالا موضوعه در جایی که موضوع نباشد پس ملکیت نیست. ملکیت هم نبود تراز ملکی معنا ندارد. یکی از این دورد مبنای کلام مشهور است که قائل است به این که مع تلف تراز ممکن نیست و بنابراین جواز وجودی که برای طرف این بود موضوعا مرتفق است. عبارات شیخ انصاری رضوان الله علیه جوری است که می سازد با وجه اول که مقتضای دلیل باشد و می سازد با وجه دوم که حکم عقل در مقام باشد. مثل عبارات کائنی دیگران عبارات رو میفهمند در اینجا خیلی منقب و صریح در اینکه مبنای کلامشون چی نمیباشد و چون صراحت ندارد احتمال هر یک از این دو وجه برای کلمات بزرگانی که تراد را متوقف بر بقای به رجعین کرده ان وجود دارد. لذا این معنا که حسن بگیم وچه اول مبنای شیخ انصاری و وچه دوم است کسی به ذرس قاطع نمیتوند این حرف را بزنم. از یک جامعه میگیم که تصریح میکنن لزوم و جواز از عوارض عقل نیست و میفرماین از عوارض اراده این است. خب اگر این است این در حقیقه شاهد است در این که شیخ دوم را اختیار کردن این که میگن تراز ممکن نیست به خاطر این که عقلم ملکیت متقدم است به موضوع موجود و اگر موضوع وجود ندارد ملکیت نیست، اگر ملکیت نیست تراز به ملکی متصور نیست. و از طرفی فسخ معامله رو تعبیر کردن، تعبیر رو فسخ معامله کردن. خب تعبیر فسخ معامله تقیید خط معامله به صورت بقای عین، این تقیید عقلا معقول است. در عبارت مرحوم علامه در تحریر اینجور بود تقیید کردن خط معامله را به صورت بقای عین. خب این تعبیر به تقیید خط بقای عین معنیش عنوان خط را بردن دیگه. عنوان خط می سازد با این چیزی این تراز جواب و لزوم از عوارض عقل باشد چون عقلی بوده است که فسخ عقل میخوان بکنن. پس اگر سخن از فسخ معامله است این غریبه است بلکه شاهد است بر این که لزوم و جواز را از عوارض چه قرار بدیم؟ عقل قرار بدیم نه عوضه. چون عنوان فسخ راجع به عقل صحیح است، عنوان فسخ نسبت به این چیزی از عوارض عوضه این هست نیست. چون هر یک از عقد و فسخ وارد بر عوضه شده است. جلا عقد ما امرون التزام نفسانی مرتبط به التزام نفسانی دیگر این عقد بود. مطلق الالتزام نفسانی عهد بود در اول بحث عرض کردیم. پس بنابراین وقتی تعبیر فسخ میارن فسخ یعنی حل العقد، پس اگر عنوان جواز را به تعبیر حفظ کرده اند و تا عنوان فصل به کار آمده شده، این خود شاهد است برای این که لزوم و جواز باید از عوارض عقد بداند این قائل که تعبیر می کند که فسخ عقد موقعی است که الازین باقی باشد. البته تغییرش اشکالی ندارد، ما بگیم عقد فسخش و جوابش مقید باشد به بقای الازین شرحن، درسته عقلا که این تغییری نیست، چون عقلا امکان دارد ولو تلف الازین تلف نشد باز عقد و فسخ کنند. فسخ عقد متوقف بر بقای الازین نیست، کما اینکه ابقاء عقد هم متوقف بر بقای الازین نیست. ابقاء عقد، استمرار اثر عقد و فسخ عقد هیچ کدومش متوقف نیست، ولی متوقف کردن شرعا اشکالی نداره. خب پس بنابراین ما تو ما باشیم و عنوان فسخ که در عبارت علامه در تحریر آمده، عنوان فسخ ما را به این طرف می کشاند که قرار به اصطلاح جواز رد از آثار و عوارض عقد باشد نه از آثار و عوارض عوضه. حالا کدومی که از این دو تا هست در نتیجه و کدوم وجه ما میتونیم اختیار بکنیم، آیا واقعا باید لزوم جواز را از عوارض عقد بدانیم یا لزوم جواز را از عوارض عوضی، تحقیق این به اشانه فردا بیاریم.
Thank you.